ساعت 11 قبل از ظهر به وقت کابل است. رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید. من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما در این یک ساعت باسم با شما هستیم و بیشتر میپردازیم به تحولات مربوط به حمله افراد مسلح وابسته به طالبان بر پایگاه هوایی بگرام. درگیری تمام شده یا هنوز هم ادامه دارد؟ این افراد چگونه توانستند به قلب ماموریت برهبری آمریکا نفوذ کنند؟ این حملات چه ربطی با آمادگی ها برای برگزاری جرگه صلح و راه اندازی عملیات نظامی در قندهار دارد؟ سوال های دیگر هم است که جواب با آنها را تا لحظات دیگر خواهید شنید. اما حالا تازه ترین خبرهای افغانستان را از سید فتح محمد بها بشنوید.
در آغاز توجه نمایید به سرخط خبرها. نیروهای آمریکایی در شمال کابل میگویند که یک حمله مخالفین مسلح را که بالای پایگاه عمده آنان صورت گرفته بود به عقب زده و تلفات را نیز به طالبان مسلح وارد کردند. عملیات به خاطر دریافت بدنه تیاره شرکت پامیر که روز دوشنبه در منطقه سالنگ سقوط کرد تا اکنون به نتیجه نرسیده است. و در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که امریکا مسوده قطعنامه را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرده که ممکن سبب وضع تحذیرات بیشتر علیه ایران گردد. با عرض سلام، این هم مشروع خبرها. نیروهای آمریکایی در شمال کابل میگویند که یک حمله مخالفین مسلح را که بالای پایگاه عمده آنان صورت گرفته بود به عقب زده و تلفات را نیز به طالبان مسلح وارد کردند. حمله بالای میدان هوایی بگرام که قرارگاه نیروهای آمریکایی است صبح امروز چهارشنبه صورت گرفت. از سوی دیگر سمنوال عبدالرؤوف اورزگانی قمندان امنیه ولسوالی بگرام بر رادیو آزادی گفت که در دفع حمله مهاجمین از هلیکوپترها نیز استفاده شده و حالا وضعیت کاملا آرام است. از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعا کرده که این حمله با وسیله 20 طالب مسلح راندازی شده بود که 7 تنشان به قتل رسیده و افراد باقی مانده فرار کردند. جزئیات بیشتر در مورد این رویداد را در جریان همین برنامه میشنوید. با گذشت تقریبا 3 روز از سقوط تیاره مسافربری مربوط به شرکت هوایی پامیر در منطقه سالنگ، عملیات به خاطر دریافت بدنه این تیاره تا اکنون به نتیجه نرسیده است. وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان میگوید تلاش‌های نیروهای افغان و بین المللی به هدف دریافت محل سقوط این تیاره همچنان ادامه دارد. این تیاره با 38 سرنشین و 5 عمله صبح روز دوشنبه از ولایت قندوز به طرف کابل در پرواز بود که از دستگاه رادار ناپدید شد و در منطقه سالنگ شمالی سقوط کرد. اندراس فوراس موسن سرمنشی عمومی سازمان ناتو حمله انتحاری دیروز در شهر کابل را که در حدود 60 کشته و زخمی به جا گذاشت شدیداً محکوم کرده است. در اعلامیه‌ای که از مرکز ناتو در بروکسل انتشار یافته به نقل از آقای راسموسن با خانواده‌های قربانیان تسلیت گفته شده و اظهار امیدواری گردیده است تا زخمی‌های ناشی از این انفجار به زودی صحت‌یاب گردند. در این اعلامیه سرمنشی ناتو همچنان گفته است که ناتو با تعهدات خود مبنی بر حفظ جان افغان‌ها و تأمین امنیت افغانستان ادامه خواهد داد. در اثر حمله انتحاری دیروزی در شهر کابل 6 عسکر خارجی نیز به هلاکت رسیدند. وزارت داخلی افغانستان میگوید که در نتیجه عملیات مشترک نیروهای امنیتی افغان و بین المللی در مربوطات ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس 8 طالب مسلح کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. وزارت داخلی افغانستان با انتشار اعلامیه گفته است که این عملیات که روز گذشته صورت گرفت در حدود 2 ساعت ادامه داشت. و بر اساس معلومات اتحادیه صرافان شهر کابل، پول افغانی در مقابل اسعار خارجی در بازارهای کابل این گونه تبادله می‌گردد: 1 دلار آمریکایی 46 افغانی و 40 پول، 1 یورو 57 افغانی، 1 پوند استرلینگ 66 افغانی و 40 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 44 افغانی و 30 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است به 552 افغانی. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. تازه‌ترین خبرهای منطقه و جهان با همکارم خالد مفتون.
امریکا مسوده قطعنامه ای را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرده که ممکن سبب تعزیرات جدید علیه ایران به خاطر پروگرام هسته‌ای آن کشور گردد. مقامات میگویند این مسوده از حمایت تمام اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد که دارای حق ویتو هستند برخوردار است. امریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد میباشند. امریکا گفته است آن کشور امیدوار است تا 9 عضو شورای امنیت که نیاز برای آنها است به این مسوده جواب بد بدهند. سوسن رای، سفیر امریکا در سازمان ملل متحد، در مورد مسوده چنین میگوید:
The draft seeks to support and not replace our efforts to engage Iran diplomatically.
مصوده در صدد حمایت از تلاش‌های از تا ایران را از طریق دیپلماتیک دخیل سازد. در جریان تمام پروسه ما با ایران دروازه را باز مانده‌ایم تا بر تعهداتش عمل کند و روابط بهتری را با جامعه بین‌المللی به دست بیاورد. متن مصوده قطعنامه هم بر افزایش تعزیرات فعلی سازمان ملل متحد تاکید دارد و هم با آنها یعنی ایران چانس اضافی می‌دهد. این مصوده در حال اعلام کردید که یک روز قبل ایران موافقه کرد تا ایران هم کمتر غنی شده خدا به ترکیه بفرستد و در عوض مواد سوخت هسته‌ای را برای ریاکتورهای تحقیقاتیش به دست بیاورد. برای اولین بار یک آمریکایی پاکستانی اصل که متهم به بمبگذاری تایمز اسکوئر نیویورک است در یک محکمه آمریکا حضور یافته است. فیصل شهزاد که 30 سال عمر دارد به بمبگذاری متهم است و حدود دو هفته قبل دستگیر شد. قاضی فدرال نیویورک گفته است که شهزاد الی جلسه قضایی بعدی که به تاریخ اول ماه جون برگزار می‌گردد در توقیف خواهد ماند. این بمبگذاری به تاریخ اول ماه می در داخل یک موتر جاسوسی شده بود. دو روز بعد از آن بمبگذاری شهزاد دستگیر کردید. حالا شهزاد با تروریسم و استفاده از سلاح کشتار جمعی متهم است و در صورت محکومیت به حبس ابد مواجه خواهد شد. حداقل 7 تن در نتیجه درگیری‌های جداگانه میان قوای طرفدار روسیه و ملیشه‌ها در نقاط مختلف قفقاز شمالی کشته شدند. طبق گزارش‌ها در چچن 3 عضو نیروهای امنیتی در داخل موترشان به ضرب مرمی به قتل رسیدند. 3 غیر نظامی دیگر در کمین جداگانه زخمی شدند. 2 افسر پلیس و 2 ملیشه در جریان برخوردهای مسلحانه در داغستان به قتل رسیدند. در همین حال ملیشه‌ها یک پایپلاین گاز را در منطقه اینگوشیتا انفجار دادند، ولی در این رویداد به کسی آسیب نرسید. در چند سال گذشته ملیشه‌های اسلامی واقع در قفقاز شمالی علیه روسا جنگیدند. هدف آنها ایجاد دولت مستقل اسلامی می باشد. در حالی که حکومت تایلند معترضین ضد حکومتی را سرکوب می کند، از تلفات بیشتر در بنکاک پایتخت این کشور گزارش شده است. نیروهای حکومتی امرا با موترهای زرهی امروز موانعی را که اعتراض کنندگان ایجاد کرده بودند دور ساختند. هدف آنها بیرون راندن مظاهرتچیان ضد حکومتی از پایتخت آن کشور می باشد. نیروهای تایلندی از گاز اشکاور و فیرهای ماشیندار استفاده کردند. طبق گزارش ها در درگیری های مسلحانه بین قوای حکومتی و مظاهره کنندگان صورت گرفته است. با اساس گزارش ها تعداد از معترضین زخمی شدند و احتمالاً 2 تن آنها به قتل رسیده است. در جریان خشونت های 7 روز گذشته حدود 40 تن از اعتراض کنندگان در بنکاک کشته شدند و صدها تن دیگر مجروح شدند. معترضین شامل فعالین چپگرا، طرفداران دموکراسی و حامیان رهبر سابق تایلند می باشند. آنها خواهان انتخابات جدید در کشورشان شده و ادعا می کنند که حکومت بر سر اقتدار غیر قانونی است. و وزرای خارجه روسیه و آمریکا از کشورهایشان خواستند تا پروسه تصویب پیمان جدید کاهش سلاح‌های هسته‌ای را سرعت ببخشند. طبق اعلامیه وزارت خارجه روسیه، وزرای خارجه دو کشور از طریق تلفن صحبت کردند و طرفین ابراز امیدواری کردند تا پروسه تصویب پیمان جدید کاهش سلاح‌های هسته‌ای هر چه زودتر پایان یابد. در ماه اپریل سال جاری میلادی، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و دیمیتری مدودوف رئیس جمهور روسیه معامله کاهش سلاح‌های هسته‌ای را در پراگ، پایتخت جمهوری چک، به امضا رساندن. ولی این قرارداد که جاگزین استارد یا پیمان کاهش سلاح‌های استراتژیک می‌گردد، باید توسط سنای دو کشور به تصویب برسد. پایان اخبار از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدین. رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. حالا ساعت 11:09 به وقت افغانستان هست و در ادامه برنامه میشنوید که پایگاه هوایی بگرام، قلب ماموریت نظامی برهبری آمریکا، صبح امروز مورد حمله قرار گرفت. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. آیا درگیری تمام شده یا هنوز ادامه دارد؟ این افراد چگونه توانستند به قلب ماموریت برهبری آمریکا نفوذ کنند؟ و سوالهای دیگر تا لحظات دیگر جزئیات را با شما در میان خواهیم گذاشت. گزارش های دیگر هم داریم و در نیمه دوم این ساعت دو تا برنامه هفتگی را خواهید شنید، یکی مربای مرچ و دیگری آشیانه. با رادیو آزادی باشید. همونطور که در خبرها شنیدین، گزارش اول این برنامه را شروع میکنیم با حمله امروزی بر پایگاه هوایی بگرام و بیشتر به تحولات مربوط به این حمله میپردازیم. پایگاه هوایی بگرام، قلب ماموریت نظامی برهبری آمریکا در افغانستان، مورد حمله قرار گرفت. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. در اعلامیه نیروهای آمریکایی آمده که در این درگیری که اوایل صبح امروز آغاز شد، به افراد مسلح طالبان سخت ضربه زدند و 7 تن از شورشیان را کشتند. همچنان در اعلامیه آمده که 5 عسکر خارجی زخمی شدند، اما گفتن نشده که این عساکر آمریکایی اند یا نه. به هر حال برای روشن شدن این موضوع و گرفتن جزئیات تازه و جزئیات بیشتر، امی لحظه احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال کابل را با خود داریم. هنایش، باز هم خوش آمدی، لطفا ما را در جریان تازه ترین تحولات بگذار. قبلا گفته شد که درگیری به پایان رسیده و به گروه 20 نفری وابسته به طالبان آسیب سخت وارد شده در درگیری های اوایل صبح امروز. حالا که خودت شاهد وضع هستی، وضعیت از چه قرار است؟
بله، موضوعی که بر شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی مطرح کردیم به خاطر خاموش شدن جنگ، این به معنی عزیز که قسمان جنگ به طرف خاموش شدن است، به دلیل از اینکه در ساحه درگیری در اطراف میدان هنوز سیاره پروازش به چشم نمیخوره و صدای فیر تیاره ها که اطراف میدان برای درگیری با طالبان مسلح درگیری بودن به چشم نمیخوره. به او دلیل گفته میشه که قسمان درگیری پایان یافته، اما در صحبتهایی که ما با منابع مسئول امنیتی از جمله جنرال عبدالرحمن سیدخیلی، قمندان امنیه و قمندان امنیه ولسوالی بگرام آقای ارزگانی صحبتهایی داشتیم، اونا میگن شماری از افراد مسلح طالبان که از نزدیکی و دیوارهای میدان خود را پناهنده ساختن در بعضی از قریجات متصل به میدان هوایی بگرام، در این ساحات پنهان شدن و بر ردیابی و جستجوی افراد مسلح طالبان هنوز فعالیت ها و عملیات جریان داره.
هنایش، در برخی از گزارش ها آمده که این افراد با یونیفرم نظامی وارد پایگاه شدند، در این مورد چه جزئیاتی داری خودت؟
هنوز در این مورد موضوعی است که تازه شما مطرح میکنی، چنین چیزی را ما فرصت تذیر نیافتیم که در این مورد هم صحبت هایی داشته باشیم. امیدوار هستم با توجه به اشاره شما بتونیم این موضوع را هم با مقامات امنیتی محل در میان بگذاریم و نتیجه از او را بعدا در برنامه های بعدی با جزئیات بیشتر با شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی ارائه بکنیم.
یک سوال عمده ای است که مسئله نفوذ و راه یافتن این گروه 20 نفری مسلح به درون پایگاه است. پایگاه هوایی بگرام که قلب ماموریت نظامی برهبری آمریکا در افغانستان است و بدون شک از تدابیر امنیتی شدید هم برخوردار است، با این ساز و برگ امنیتی و نظامی چطور شد که گروه از افراد مسلح حداقل به در ورودی پایگاه خود را برسانه و بعدش نفوذ بکنه به داخل و حمله را به این گستردگی راه اندازی بکنه؟
بله، این سوال است که ما این را چنان چیزی که شما هم جدی به اشاره کردین، ما با عمدتاً با بعضی از مسئولین امنیتی که مسئولیت کشفی را دارن جدی مطرح کردیم، گفتیم که سوالای جدی از میتونه باشه، برای اینکه چگونه شماری از تروریست ها که به ایجا اختلاف نظر هم از طالب ها حدودشان به 20 نفر میگن، اما مسئولین امنیتی کمتر از او در حدود 5 نفر را اکتفا میکنن، ولی از چنانچه شما گفتین اشاره کردین به نیروهای ائتلاف، اونا وقتی میگن 7 نفر از افراد مسلح طالب ها کشته شده، هنوز ارقامی که تصویر شده چقدر درگیر بودن آمدن نزدیک میدان هنوز واضح نیست. ارقام متفاوت از هم از طرف نیروهای ائتلاف، هم از طرف مقامات امنیتی محل و همچنان از طرف طالبان. گفتیم چگونه این مسئله پیش از اینکه وارد شوند نیروهای استخباراتی و کشفی، چگونه از پیشان تانسته تیر شویم موضوع. اونا میگن که ما همی که تانستیم مهار بکنیم، یه نگذاشتیم که بیشتر از این داخل میدان هوایی شوند، بیشتر درگیری ادامه پیدا بکنن، خود از این نشانه دی عزیز که ما از قبل معلومات داشتیم و برای مهار ساختنش آمادگی داشتیم.
خودت تانستی تا به حال با مقامات امریکایی در داخل پایگاه بگرام در تماس شوی هنایش؟
نه خیر، به دلیل اینکه شما میفهمین حال ما نزدیک سایه درگیری هستیم که خطن در اونجا به استثنای سربازهای امریکایی که در اطراف برای کمربند امنیتی محافظتی دیده میشن و ما به هیچ وجه تا حال نتانستیم موفق نشدیم که تماس حاصل بکنیم با نیروهای بین المللی در میدان هوایی بگرام.
تشکر هنایش. برشنا نظری خبرنگار رادیو آزادی در کابل، گمان میکنم با مسئولین در داخل پایگاه تماس برقرار کرده. بیاین بشنویم از برشنا. از خود تشکر احمد هنایش، حتما امرایت در طول روز در تماس خواهیم شد و جزئیات تازه را در این مورد به شنونده ها خواهیم گفت. برشنا سلام، خوش آمدی به برنامه. با مقامات امریکایی در درون پایگاه هوایی بگرام در تماس شدین، چی میگن اونا؟
خب در مورد حمله طالبای مسلح بالای میدان هوایی بگرام که پایگاه عمده نیروهای آمریکایی است، همکار معلومات بیشتر و تازه را ارائه کرد. اما ایجا ما از کابل با یکی از سخنگویان نیروهای آمریکایی در قرارگاه سربازای آمریکایی در بگرام ذریعه تلفن صحبت کردیم. او از نتایج به دست آمده از دفع حمله مخالفین مسلح که بالای قرارگاه صورت گرفته بود خرسند به نظر می رسید. جگرن ورجینیا خانم بود که در تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت که اونا توانستن حمله را به عقب بزنن و شماری از حمله کننده ها را از پا در بیاورن.
This morning we had several insurgents were killed during an ongoing attack on Bagram that included rockets, small arms and grenades.
خب این خانم میگه که صبح امروز ما در میدان هوایی بگرام شمار از مخالفین مسلح را کشتیم و اما در جریان تعداد از سربازهای آمریکایی هم جراحت برداشتن. او میگه که نیروهای ما این حمله را به سرعت پاسخ دادن و جلوگیری کردن. این حمله صبح امروز صورت گرفت و مخالفین با اسلحه سبک سنگین و همچنان بمهای دستی بالای قرارگاه حمله کردن. خب معلوماتی که بعداً در اختیار خبرنگارا قرار گرفته و شما هم تذکر دادین، حداقل 7 تن از مخالفین مسلحی که بالای این قرارگاه عمده نیروهای آمریکایی در شمال کابل حمله کرده بودند کشته شدند و در میان از جراحت 5 سرباز آمریکایی هم خبرهای منتشر شده. گزارش‌های هم وجود داره که وضعیت در نزدیکی‌های میدان هوایی بگرام هنوز به حالت عادی بر نگشته و سخنگوی نیروهای آمریکایی در بگرام هم به رادیو آزادی گفت که صدای روی اسلحه سبک تا هنوز هم در محل شنیده میشه. در این حال طالبای مسلح هم ادعا کردند که 20 نفر از انتحار کننده یا حمله کننده های اونا بالای از در جریان اشتراک کرده بودند که از میان 4 تن از افراد که انتحار کننده بودند تانستن به داخل تقریبا راه پیدا بکنند و در موجه خود منفجر بسازند. اما ادعا از جانب نیروهای آمریکایی که کنترل وضعیت در اختیار دارن رد شده. بله.
خب تشکر. در گذشته هم شاهد حملات گاه گاه راکتی بر این طرف و آن طرف پایگاه بودیم. اگر مقایسه بکنیم با حملات گذشته چگونه یک مقایسه خواهد بود برشنا کوتا؟
خب از نگاه حضور فیزیکی حمله کننده ها در نزدیکی پایگاه نیروهای آمریکایی در بگرام که از او به طور جدی هم حفاظت میشه این نخستین باره بود. اما حملات غیر مستقیم در این محل همواره وجود داشته. طالبان و حزب اسلامی که در نقاط دورتر از این پایگاه تحرکات داشتن همواره سر از قرارگاه راکت فیر کردند و چندین بار حملات انتحاری هم در نزدیکی این پایگاه بالای نیروهای آمریکایی و افغان صورت گرفته. بیشتر این پایگاه نیروهای آمریکایی از منطقه مرتفع کوه صافی هدف قرار گرفته و نیروهای افغان بین المللی هم چندین بار عملیات تصفیه‌ای را در منطقه انجام دادن. اما حال با توجه به حمله تازه‌ای که بالای پایگاه صورت گرفته دیده میشه که منطقه از نگاه نظامی به عملیات بیشتر هم نیاز داره و به این مسئله حتما آمریکایی‌ها هم پی بردن که از یک نقطه دیگر نیز آسیب پذیر هستند که او در اطراف خود همین پایگاه هوایی بگرام است.
تشکر از خودت برشنا نظری خبرنگار رادیو آزادی در کابل. همونطور که شنیدین پایگاه هوایی بگرام قلب ماموریت نظامی برهبری آمریکا صبح امروز مورد حمله قرار گرفت. قبلا گزارش شده بود که درگیری میان افراد مسلح وابسته به طالبان و قوای آمریکایی به پایانش رسیده، اما حالا خبرنگار رادیو آزادی کمی لحظه در محل است میگه که درگیری هنوز هم به طور پراکنده جریان داره، که حتما شما را در طول روز و به محض گرفتن تازه ترین خبر در جریان خواهیم گذاشت. اما این حملات شاید از این هم هستیم که دیروز حمله انتحاری دیگه در داخل شهر کابل رخ داد، یعنی در نزدیکی قصر تاریخی دارالامان، که 6 عسکر مربوط به قوای ناتو در این حمله کشته شدند و همچنان 12 غیر نظامی افغان جانهایشان را از دست دادند و همچنان نزدیک به 50 نفر دیگر زخمی شد. اینها در حال است که رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در اولین صحبت‌های پس از برگشتش از سفر آمریکا به افغانستان گفت که در پروسه صلح باید تماس با طالبا شامل شود. حالا حملات دیروزی و امروزی در نقاط مختلف افغانستان، البته یکی در شهر کابل بر کاروان موترهای ناتو و دیگر بر پایگاه هوایی بگرام در شمال کابل، رساننده چه پیام است؟ در همین مورد مصاحبه تلفنی کردم با وحید مژده از تحلیلگران مسائل سیاسی و نظامی، با هم بشنویم.
به نظر می رسد که طالبا برنامه را که داشتن در موارد افغانستان را اجرا بکنند، که دیروز حمله بر کاروان نیروهای ناتو بود و امشب ساعت 3 شب چند نفر از اینا داخل میدان هوایی بگرام شدند و حملاتی را به اونجا انجام دادند، که به نظر می رسد این بخشی از امو برنامه باشد که طالبا قبل ترم به نام الفتح بود.
چی معنی می تواند داشته باشد؟ چی پیام را داره همی لحظه برای حکومت رئیس جمهور کرزی و نیروهای خارجی در افغانستان؟
نیروهای خارجی و آقای کرزی صحبتشان در رابطه با طالبا این بوده که طالبا باید در قانون اساسی افغانستان را بپذیرن و حضور نیروهای خارجی را در باید قبول بکنن و همچنان نظام موجود در افغانستان. و طالبا با این کار خود در حقیقت میخوانی پیام برسانند که ما اصلا چنین چیزی را قبول نداریم و جنگ ادامه پیدا خواهد کرد و پیام میتونه همین باشه.
قبلا هم مقامات آمریکایی گفته بودند طالبان تا زمانی که تحرکشان در میدانهای جنگ تضعیف نشه به مذاکره حاضر نخواهند شد. حالا فکر میکنین که با این تحرکات جدید اونا از مسند قدرت صحبت میکنن و یا از مسند ضعف؟
بله، آنچه که آمریکایی ها و در حقیقت ناتو میخواهد، یعنی ضعف نیروهای طالب با جنگ، این در جنگ های جبهه‌ای امکان پذیر هست، اما در جنگ های چنین چیزی را نمیتوان پیش بینی کرد که چی وقت یک نیرو ضعیف میشه و اونقدر ضعیف میشه که باز نیاد به مذاکره حاضر میشه و با روحیات خود و گروه تیمه جنگه هم باید این مسئله را با او هم مقایسه کرد که اینا چی اونا میانگیشن. برحال آنچه که در مورد تضعیف نیروهای طالب گفته شده، من فکر میکنم که شاید اونقدر در رابطه با جنگ چریکی بجا نباشه، به خصوص با عملاتی که طالبان انجام میتن. مثلا یک نفر حمله میکنه و یک کاروان هدف قرار میده و 3 نفر حمله میکنه و 5 نفر یک پایگاه را هدف قرار میده. این با جنگ هایی که ناتو میخواه برای به اندازه و این را تضعیف کنید رابطی نداره.
این حملات آقای مژده در حال است که تا چند روز دیگر قرار است جرگه مشورتی صلح در کابل برگزار شود. با توجه به این حملات پیش بینی شما بسیار کوتاه از این حالا از این جرگه چیست؟
این جرگه فقط و فقط میتونه یک اجماع را با وجود داره که کسانی که داری جرگه شرکت میکنه چی نوع باور دارن در رابطه با اینکه چی گونه باید با مذاکره با طالبان صورت بگیره. چیز دیگه از این جرگه انتظار نمیره، یعنی انتظار این نمیره که جرگه فیصله بکنه که ما باید بپذیریم خواستای طالبان را که نیروهای خارجی از افغانستان خارج شوند یا مذاکره.
یکی از پیشنهادهایی که قرار است از طرف رئیس جمهور کرزی به جرگه ارائه شود، دور ساختن نام رهبران ملیشه ها از لیست سیاه سازمان ملل متحد هست. چقدر عملی هست این موضوع؟
البته این به خاطر این است که قبلا هم گفته شد و پیش از کنفرانس لندن هم گفته شد که تعدادی از رهبران طالبان را برشان پناهندگی داده میشه اگر اینا بخواهند، و برای پناهندگی گرفتن ضرور است که اول نامشان از لیست حذف شود. و دیگه که شاید هدف امریکایی است که یک آدرسی برای طالبان پیدا شود در یک جایی که باز با اینا مذاکره صورت گرفته بتانه و در آینده اگر زمان نیاز شد به طالبا برای بعضی اهداف دیگه از اینا را پیدا کرده بتانه نیم. اما ما فکر میکنم که اینا با توجه با شناختی که از طالبا موجود است این طرح ها هیچ کدامش به جایی نمیرسه و فقط و فقط به عنوان یک عملی نخواهد شد باقی نمیمونه.
مصاحبه تلفنی را شنیدید با وحید مشده، تحلیلگر مسائل سیاسی نظامی افغان. برادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم. تشکر از نامه های قشنگی که تا حالا بر ما فرستادین و یک سر بزنین به آدرس اینترنت ما هم و از تازه ترین خبرها، تحلیل ها و گزارش های مربوط به افغانستان، منطقه و جهان با خبر شوین. azadiradio.com و azadiradio.org. تا لحظات دیگر برتان فشرده تازه ترین خبرها را داریم، اما حالا برشنا نظری مرور دارد بر شماره از روزنامه های امروز چاپ کابل.
روزنامه ویسا با اشاره به اظهارات تازه رئیس جمهور کرزی در مورد سفر به ایالات متحده و دیدارها با مقامات آن کشور در تبصره گفته است که این سفر در کنار سایر مسائلی که داشت اعتماد بخش بوده است. روزنامه در این حال بخشی از اظهارات رئیس جمهور کرزی را به نشر رسانده که گفته است برای تثبیت هویت ملی کشور این سفر بسیار مهم بود. روزنامه مطلبی هم در مورد جرگه مشورتی صلح به نشر رسانده و ضمن با اهمیت خواندن این جرگه برای آوردن صلح و ثبات در کشور، خواستار انتخاب نمایندگان واقعا مردمی در این جرگه شده است. روزنامه دولتی انیس در سرمقاله شماره امروز خود تلاش کرده است تا ریشه ها و اهداف اساسی انتحار کننده ها را مشخص بسازد. مقاله نویس در ادامه گفته است که چون تلاش های صلح و مسائل وابسته به جریانات سیاسی شدت یافته است تا صلح واقعی در کشور تامین شود، اما کسانی هستند که برای کمرنگ جلوه دادن این جریان ها دست به حملات انتحاری و تروریستی میزنند. روزنامه در جای دیگر در مورد برگزاری جرگه صلح تبصره کرده و گفته است که در شرایط حساس کنونی این جرگه بسیار مهم است. روزنامه راه نجات در مورد مشکلات امنیتی به خصوص آسیب پذیر بودن امنیت در کابل تبصره کرده است. مقاله نویس با اشاره به حمله انتحاری روز گذشته در کابل، خواستار بازنگری شبه های تامین امنیت در کابل شده است. روزنامه در مورد برنامه آشتی دولت با مخالفین نیز تبصره کرده و به نقل از رئیس جمهور افغانستان نوشته است که نگرانی آمریکا از پروسه آشتی ملی برطرف شده است. درگیری های مسلحانه میان هزارها و کوچی ها در ولایت میدان وردک و انعکاس نظرات مختلف در این مورد از دیگر طالب این روزنامه است. روزنامه باختر نیز سرمقاله شماره امروز خود را به مسئله امنیت کابل و نفوذ مخالفین به این شهر اختصاص داده است. مقاله نویس با توجه به حمله انتحاری که روز گذشته در کابل صورت گرفت گفته است که عوامل اصلی ناامنی در فساد اداری و عدم توجه مسئولین در تامین بهتر امنیت است. روزنامه در جای دیگر نوشته است که طالبان نه تنها در کابل بلکه در مناطق دیگر نیز به خشونت‌های خود ادامه دادند. مشکلات معلولین افغان و عدم توجه ارگان‌های دولتی به آن از دیگر مطالب این روزنامه است که با تصاویری از معلولین انعکاس یافته است. روزنامه های دولتی اصلاح و هیواد نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. هیواد در سرمقاله خود با اشاره به حمله انتحاری که روز گذشته در کابل صورت گرفت، خواستار تجدید نظر در سیستم امنیتی کشور شده است. اما اصلاح بخشی از اظهارات رئیس جمهور کرزی را به نشر رسانده که گفته است حالا روابط افغانستان و آمریکا بیشتر از پیش تقویت گردیده است. و روزنامه آرمان ملی در بالای صفحه اول شماره امروز خود در مورد سفر دکتر عبدالله به ایالات متحده آمریکا خبر داده و گفته است که این سفر در حال صورت می‌گیرد که رئیس جمهور کرزی نیز با تازگی از آمریکا و دیدارها با مقامات آمریکایی برگشته است. روزنامه همچنان با توجه به سقوط طیاره شرکت هوایی پامیر با عنوان درشت نوشته است، در صورتی که اجساد قربانیان این سانحه هوایی از محل انتقال داده نشوند، وابستگان قربانیان حادثه شاهرای سالنگ را به شکل احتجاجی مسدود خواهند کرد. روزنامه همچنان در مورد کشت کوهنار در افغانستان تبصره کرده و گفته است که طالبان مردم را برای نیشتر زدن توظیف می کنند.
می رسیم به نیمه این برنامه و ساعت حالا وقت خبرها نزدیک شده. طبق وعده خالد مفتون در استیدیوست با فشرده تازه ترین خبرها.
نیروهای آمریکایی در شمال کابل میگویند که یک عمله مخالفین مسلح را که بالای پایگاه عمده آنها در میدان هوایی بگرام صورت گرفته بود به عقب زده و تلفات را نیز به طالبان مسلح وارد کردند. با گذشت 3 روز از سقوط طیاره مسافربری مربوط به شرکت هوایی پامیر در منطقه سالنگ، عملیات به خاطر دریافت بدنه این طیاره تا کنون به نتیجه نرسیده است. منشی عمومی ناتو عمله انتحاری کابل را که در نتیجه آن 18 تن به شمول 6 عسکر نیروهای ناتو کشته شدند شدیداً محکوم کرده است. آمریکا مسوده قطعنامه ای را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرده که ممکن سبب تعزیرات جدید علیه ایران به خاطر برنامه هسته‌ای آن کشور گردد. برای اولین بار یک آمریکایی پاکستانی اصل که متهم به بمبگذاری تایمز اسکوئر نیویورک است در یک محکمه آمریکایی حضور یافته است. وزرای خارجه روسیه و آمریکا از کشورهایشان خواستند تا پروسه تصویب پیمان جدید کاهش سلاح‌های هسته‌ای را سرعت ببخشند. و در حالی که حکومت تایلند معترضین ضد حکومتی را سرکوب می‌کند، از تلفات بیشتر در بنکاک پایتخت این کشور گزارش شده است.
باز هم خوش آمدین و حالا وقتش رسیده که برنامه‌های هفتگی را بشنویم. پیش از آشیانه ای هم مربای مرچ.
تهیه کننده جاوید فیضی.
یک سلام به افتخار شروع شدن فصل خاک باتک و یک سلام دیگه به افتخار خلاص شدن فصل گل باتک خدمت شنوندگان مربای مرچ تقدیم است. باید براتان بگویم که در این برنامه یک گزارش زندان داریم از پرتاب یک سفینه به کره مریخ. تا که خبرنگار ما در محل گزارش میرسه، شما دیگه به یک آهنگ گوش بتین. ای آهنگ گفتگوی مامور الف شاه و زنشه که سر خرچ خانه شده را نشان میده. بشنوین.
او پدر اولادا بیرون برو بیار سودا، تیم شو میمون میایم همه ما میشیم رسوا.
لای 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 او زن ما است و ما اوگار جیبایم کلش هست اغار ما مورستم ده دولت از این و آنم قرض دار.
لای 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 نادار استی بم مچی اوگار استی بم مچی خرچ خانه را بیار قصدار استی بم مچی.
لای 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 میکنم بارت گریان مرا نکو پریشان نرخکا بلن رفته ای چیز نمیشه ارزان.
میگمت با پتکا گوش کن تو ای مردکا برنج گوش نبیاری امرای ماست و چکا.
اروز میمانی داری شریکی سیالی داری مرا کدی در بدن خودت خوشحالی داری.
فکر من اکو خراب که میکنامت بیاب اگه خرچن نیاری دستیخ میشوی کباب.
ماش مدو ازار ولا از تم خار و زار از آمدن بخانه مرا کدی تو بیزار
لا 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 گفتمت برو بازار سودا را بزودی بیار حال ما شد بلنده است میگیری تو سه هزار
لا 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 جنجال نکو مادر جان پدر من پریشان سه هزار میگیره قرض گیرایش فراوان
لا 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 جنجال خوش ندارم سیالی شریکی دارم ایلو و بانه نکو موصله ندارم
مادر تب و فامان قرضدار شدیم فراوان میمانی را بس کنه که رسیدیم بگیریان پدر جان میربان هرگز نشو پریشان وقت رفتی به دفتر رشوت بگی فراوان
شنوندگان عزیز خبرنگار مربای مارش در محلی که قرار است یک سفینه به کره مریخ پرتاب شود رسیده و در لین تلفن است.
شنوندگان عزیز من میان در چمن ببرک هستم. امروز به جای سگ‌جنگی و گوجی‌پناه‌بازی مردم به تماشای پرتاب یک سفینه به کره مریخ جمع شدند. دیگر گزارش امروز ما برخلاف گزارش‌های دیگر ساینسی است. امروز قرار است یک راکت از چمن میدان به کره مریخ پرتاب شود. به میخواست از طرف مرکز ساینسی و فلسفی یک محفل پرشکوه اینجا برگزار شده و قرار است در این محفل کارشناسان و صاحب نظران سخنرانی کنند و بعد از سخنرانی اونا این سفینه فضایی و کره مریخ پرتاب شود. این سفینه که من میبینم و شما نمیبینین یک چیز عجیب است و در وسط میدان گذاشته شده و مامورین امنیتی کسی را نزدیکش نمیمانند. تا که محفل شروع میشه ما با مختری سفینه چند کلمه گپ میزنم. مختری صاحب، شما در مورد سفینه تون برای ما معلومات بدین که ایره چه قسم ساختین و چی انگیزه باعث شد که او را بسازین؟
تشکر از سوالتان. بنده پس از سالها کار و تجربه دانستم که این سفینه را بسازم. پای هم میشنیدم که کشورهای دیگر سفینه فضایی و فضا روان میکنن، ما هم خواستم که کشور ما پس نمانه این سفینه را از پیپ کونه دو سیر روغن، گلگل و پلاستیک، قوطی های پپسی، سرپوش بیلر کثافات پیش خانه ما، دسته تبر کونی ما، چین بایسیکل، قوطی شیر خشک کلیم و یکان چیز خرد ریزی دیگه ساختم.
مختلف صاحب، مواد سوختش از چیست؟
مواد سوختش از دیزل است صاحب. خوبی سفینه امیست که بجای الکول و هیدروژن و مواد اومی توسط دیزل حرکت میکنه و ده برابر سرعتشان بیشتر است.
تشکر از شما. شنوندگان عزیز، بخیالیم که وقت پرتاب نزدیک شد، باش که آدم های دیگه چی میگن پشت میکروفون.
حضور نهایت گرامی به محفل پرتاب سفینه ساخته شده از طرف مختره مشهور آقای مریخزاده خوش آمدین. زیاده روی نمی کنیم و شما را به انتظار نمی مانیم. از رئیس صاحب مرکز ساینسی و فلسفی تقاضا می کنیم که سخنان پرمحتوایشان پیرامون این اختراع افتخار آفرین ابراز داشته ممنون فرمایند.
دوستان عزیز، بنده من حیث رئیس مرکز ساینسی و فلسفی یه اختراع آقای مریخزاده را یک انقلاب ساینسی میپندارم. اینا سر ما را در جهان و در میان ملل گوناگون بلند کردن و کاری که اینا کردن در طول تاریخ کس انجام نداده و نکرده. مردم به کره مهتاب سفینه روان کردن، اینا به کره مریخ روان میکنن که جای افتخار است. این سفینه فضایی به کمک سفینه های مثل اپورچونتی این مسئله را روشن خواهد ساخت که در مریخ آب وجود داره یا نه. من دیگه زیاد گپ نمیزنم و ای ابتکار یا این انقلاب ساینسی را به مریخزاده صاحب تبریک میگم.
با ابراز تشکر از رئیس مرکز ساینسی و فلسفی، حال از مسئول مسئولیت خانه زمین به هوا میخواهیم که به طور خلاصه چند دقیقه پیرامون سفینه موصوف گپ بزنن.
تشکر دوستان گرامی، این کار مختره مشهور تقدیر میکنم. کی میگه که مردم ما کار کده نمیتانه؟ ما زیرستیم که با جهان در سای ساینس و تکنولوژی مسابقه بتیم. این کله هایی که سرشانای ماست کله های مفت نیست، هر کدامش بندازی الماس کوی نور قیمت داره. ما در عرصه های زراعت، سیاست، ورزش و هنر تنها پیشرفت نکدیم، ما در ساینس هم پیش دست هستیم. بله.
و حال سفینه به کره مریخ در حال پرتاب است.
شنوندگان عزیز، شما صبر کنید که سفینه به خیر پرتاب میشه. بله، اون از زیرش کاغذ روشن کردن و پف میکنن. اون از زیرش جر گرفت. بله بله، شنوندگان عزیز، اما که منتظر هستن که سفینه پرتاب شوه. بله، سفینه نزدیک است که حرکت کنه. اوه، ما چی میبینم شنوندو عزیز؟ سفینه دور خود چرخ میزنه. بله بله، دور خود همون چرخک میزنه. اون سفینه فضایی تلت چپه شد و خواه کرد. ای چطور حسابه شنید عزیز؟ ما هم نفهم بیدم. شنیدگان عزیز، سفینه به عوضه که پرتاب شوه و پشت افتید. باشین که از مختری سفینه پرسان کنم که چی گپ است. ما یکمک رابطین بیاد دو، یکمک من رابطین. من خبرنگار هستم. اینجا شنیدگان عزیز تو بیروبان راست که توبه. این نزدیک مختری صاحب رسیدم. مختری صاحب، این سفینه چرا اینطور پایاش دعوا شد و چپه شد؟
والا خراره که ما دیدم در کار ما خوی هیت نقصان نیست، نقص فانیام نیست، نقص در دیزل بوده. خدای جلابا را غرق کنه، در تیل اوگت کده بودن. دیگه گناه ما چیست؟
خیلی بیاین که از سرگذشت جلسه زاده سایبان با خبر شویم.
ما اصلا در یک روزی که کارمندا و دکترای شفاخانه زایشگاه با رئیس شفاخانه جلسه داشتن به دنیا آمدیم. از همین سبب مرا جلسه زاده میگن. مادرم معلم بود و در جریان یکی از جلسه هایش در مکتب کسی گفته بود دی مبارک باشه بچگا که دندان کشیده. و مادرم در اون جلسه دانم باز کرده و دیده بود که واقعا راست میگه. در روز شمولیت ما با مکتبم جلسه دور و دراز بود. بسیاری از شاملین صحبت میکردند، بسیاری کف میزدند و جلسه با کف زدنها پایان یافت. خلاصه از شمولیت تا فراغت ما از مکتب هزاران جلسه را دیدم و تیر شد. پس از فراغت پارچه و شهادتنامه ما نیست در جلسه توزیع شد. در جریان جلسه با ملاحظه سوابق تعلیمی، نمرات و حاضری بنده مرا مناسب ترین شخص ارزیابی نمودن و به حیث مسئول تالار جلسات یکی از وزارتخانه ها مقرر کردن. تمام روز جلسه بود و تپیدنا و دویدنا ما که باید سناریو و آجنده جلسه را تهیه میکردم، فیصله و پروتوکول، تعداد حاضر و غیر حاضر جلسه و همه را ثبت و راجستر میکردم. پس از ترفیعات چند ساله بالاخره ارتقا کردم و مرا به حیث مدیر جلسات وزارت مقرر کردم. از بس که در سایه های تالار جلساتی سو و سو نشسته و تپیده بودم، مبتلا به فلج شدم و اندام ما باد گرفت و استخوان‌هایم پوده شدند. یک روز در جریان جلسه سرم چرخ خورد و خودم به زمین خوردم و اعضای جلسه مرا در حالت ضعف و بیخودی به شفاخانه رساندند. بعد از اینکه به هوش آمدم دیدم از دستی که هر روز در جلسات دویده و تپیده بودم از دو پا فلج شده. از اینکه مدیر جلسات بودم تا جلسه مکتوب تقاعد مرا نوشته کردن و پس از یک ماه به تقاعد سوق داده شدم. فکر کردم که دیگه از شر جلسه بازی خلاص شدم. هنوز چند روز از تقاعد بنده نگذشته بود که سر و کله منشی عمومی جلسات وزارت ما پیدا شد و گفت
تو باید در جلسه فردا حاضر شوی و از این که دیگه مدیر جلسات نیستی جلسه را دایر کنی. خوب؟
حال دیگه مرتبان ما خالی شد. آدرس نامرکانی ما رادیو آزادی، برنامه مربای مرچ، صندوق پستی 1471 کابل افغانستان و آدرس دورکی ما صندوق پستی 784 یونیورسیتی تاون پشاور.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندگان عزیز سلام، خدا کنه که جور و سلامت باشین و با کارهای خود با موفقیت مصروف باشین. در آغاز برنامه ای هفته گزارش داریم که دو به خانواده هایی که در معرض خطر سیلاب ها قرار دارن کمک میکنه که چی کنن تا به آنها آسیب نرسن.
با وجود که معالی کمک هم کردن مگم دوان تبله که خورد بوده که مغرب شده.
در گزارش دوم توضیح میدیم که زنان و مردانی که در بیرون کار میکنن چقدر باید در مسئولیت خانه سهیم باشن.
وان دفعه بیخی هم تو گلون مقدم میکنه گریه میگیره. از روز که ما شروع به زندگی نکردیم تا فعلا غیر این همه قدر زحمت کشیدیم.
نمایشنامه کوتاه رادیویی هم داخل برنامه جا داره.
وی ما میگم که صدای می خودت معلوم نمیشی.
با ما باشه. شنوندگان عزیز، در اواخر ریزش بارانهای شدید سبب سرازیر شدن سیلاب در بعضی از مناطق افغانستان شد که تعداد از مردم کشته و یا زخمی شدند و تعداد هم خانه و مزاریشان را از دست دادند. در گزارشی که تهیه کردیم و توسط فوزنوری تقدیم میشه تا حد روشن میسازیم که مردم با در نظر داشت کدام نکات تا حد امکان میتونن از خطر سیلاب در امان بمانند.
بارانهای شدید در فصل بهار در بعضی از مناطق افغانستان باعث سرازیر شدن سیلاب ها می گردد که اکثرا تلفات جانی و مالی را در پی دارد. فکر می شود قطع جنگلات، عدم پوشش گیاهی در اراضی و ساختن منازل در محلات معروض به خطر باعث آسیب های سیلابی گردد. فکر می شود کوچی های دامنه ها و سراشیبی کوها بیش از دیگران از سیلاب متضرر گردند. سید عارف باشنده ولایت سمنگان تصویر از سیل را به ما می دهد که در نتیجه آن بعضی از خانواده های کوچی آسیب دیدند.
کوچی ها بود در منطقه ما، در اونجا یک کول بودند، در اون کول ها غیجی خزه بودند. من سیل آمد یک وقت سر می کردیم که این غیجی و همه گلفرنه هست که در طفل کاشون سر او چکر می دنند. باز مردم احالی خود انداختن و با بسیار مشکل اونا را از اون نجات دادند. با وجود که احالی کمک هم کردن مگم دوان طفل که خورد بوده که غرق شدن گلفرنه و بعض چیزایشون جتایشون از بین افتاده بوده.
شهرهای افغانستان نیز از آسیب سیل در امان نیستند. بیخانگی و اقتصاد ضعیف افغانها باعث شده است که مردمان از زمینهای کنار دریاها که احتمال جاری شدن سیلابها در آنجا زیاد است به شکل خودسرانه خانه اعمار نمایند. همایون مینپال از ولسوالی بندیچک ولایت وردک به خاطر تمام مالش را با سیل از دست داده که در یک چنین خانه های زندگی می کرد.
سیل آمد، ما از خانه برآمدیم، کل ما دکو بالا شدیم، مالش، کالایش، دوالش، کلشان سیل برد. کل ما با دوستانم شما تقسیم شدیم به خانه دوستانم.
نجیب الله همراز از ولسوالی سیاگرد غوربند نیز یکی دیگر از کسانی است که از سرازیر شدن سیلاب در منطقه شان و مشکلات ناشی از آن که دامنگیرشان گشته است یاد می کند.
این بارانایی که امروز آمده واقعا بسیار به مردم ضرر رساند، از سرکار خراب کرد دیگه، زمینای زراعتی را زیاد اکثریت مردم خراب کرده دیگه. مثالش از خود من، آب ما را بسیار خراب کرده. ما از آب استفاده میکنیم، از آب دریاست، آب دریا بسیار آلوده شده دیگه.
سیلاب ها تنها به جان و مال آدم تاوان نمی رساند، حتی پس از قطع شدن سیلاب ها زیان های دوامدار دیگری نیز بر جا میگذارد. آلوده شدن منابع آب و خصوصا ملوث شدن آب های نوشیدنی یکی از نتایج سیلاب هاست. برای جلوگیری از این مشکل نکات را دکتر عبدالله فهیم تجویز می کند.
خود آبی که هموطنان صرف می کنند، آب می توانند یا با جوش دادن یا با علاوه کردن کلور، چی به شکل تابلت چی به شکل محلول، و یا هم اگر در نقاط دور افتاده هستند، فقط آب در یک ظرف پلاستیکی شفاف مثل بوتل های کوک و فانتا یک روز در آفتاب مستقیم میگذارن، می توانند روز دیگر از او استفاده کنند. و آب زیاد ملوث است، اول می توانند نور از یک تکه عادی بگذرانند از او استفاده کنند.
انجینیر محمد صدیق حسینی، رئیس انسجام پلیسی اداره ملی مبارزه با حوادث افغانستان، میگوید در کنار رسانیدن کمک‌های اولیه برای مردم از طرف مراجع مسئول، آگاهی دادن به خانواده‌ها برای در امان ماندن آنها از سیل ضروری دانسته می‌شود.
حوادثی قابل پیش بینی هست، مسلماً ما در کمیته ملی مبارزه با حوادث، در چوکات اداره ملی مبارزه با حوادث مسائل به خرج می‌دهیم تا یک مقدار آمادگی‌های پیشگیرانه را در قبال مبارزه با حوادث و در قبال جامعه و حوادث چون سیلاب ها و زمستان های سرد اتخاذ بکنیم. در این حالات که حادثه وسیع شد، جاگویی یا رسیدگی همین محموله ها و امکاناتی که ما در سطح ولایت اختیار داریم ناچیز میشه. نهایتا سروی ارزیابی تکنیکی خواد کردیم از طریق گروپ ها و تیم های کمیته های ولایتی که در سطوح ولایت قرار دارن. مشکلاتی که ناشی از سیلاب ها و وقوع پیوسته و زیربنا هایی که در اثر سیلاب از بین رفته و تخریب شده و شناسایی میشه، با وزارت های سکتوریش محول میشه. اگر امکانات بود و ای بود و آدسه بسار وسیع بود، ما فراخان های حتی با جامعه بین ملی مطرح می کنیم. ما تا زمانی که آگاهی به مردم تفیض نکنیم، این یک چیزی بسیار مهم است. ما در چوکات امکاناتی که داریم از طریق برنامه های مختلفی که با جوها و مؤسسات و از طریق اداره با مؤسسه ملل متحد، ما یک برنامه کاهش خطرات حوادث داریم که ما یک مقدار آگاهی را به مردم می رسانیم.
آقای حسینی در ادامه گفت مردم نباید در کنار دریاها، دره‌ها و دامنه‌های کوک تجربه سیل را دارد زندگی کنند، و مردم کوچی نیز باید در قسمت‌های از دامنه‌های کوه خیمه بزنند که زمین آن بلند باشد. بر علاوه شناسایی محلاتی که در برابر سیل آسیب پذیرند و ساختن دیوارهای استنادی محکم و بندهای آبگردان از سوی دولت می‌تواند از خطرات سیل بکاهد.
اخبار، گزارش و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com شنوندگان عزیز، در افغانستان معمولاً کار بیرون از خانه به دوش مردان و تربیه فرزندان، پخت و پز و مهمانداری و پاکی و صفایی منزل همه و همه به دوش زنان بوده. اما امروز بخصوص در شهرهای افغانستان آمار زنانی که شغلهای دولتی دارند زیاد شده. زنانی که بیرون از خانه کار میکنند ادعا دارند که مانند مردانی که از کار بیرون به خانه برمیگردند، آنها نیز احساس خستگی میکنند. در حالی که اکثر مردان میگن زنان اگر بیرون از خانه کار کنند یا نکنند، تمامی مسئولیت های خانه را باید به عهده بگیرند. حال به سراغ کسانی میریم که در این مورد نظریات دارند. احمد فرید، کارمند وزارت اطلاعات و فرهنگ، همسرش در یکی از مکاتب شهر معلم است، میگه او به خاطر ده خانه ده آب سرد و گرم دست نمیزنه، زیرا کار خانه مربوط زن خانه است.
از طرف روز اردیوم دفتر هستیم و بعد از ساعت 5 بجه به خودم میایم از دفتر و خانم بعد از ساعت 3 نیم بجه میاد. اضافه تر کارهای خانه را خود خانم پیش میبره. او خب بل نمیزنه. مثلا چیز دیگه کارم کلش گاز است و برق است، کار مشکل نیست، مگر اون کارو باید تو بکنه دیگه. واقعیتش من خودم که وقت از دفتر میرم فقط میشینم و چای برام میارن و کالایم تبدیل میکنم و تمام کار مطلق سر خانم است و از دوستا و اقاربم زیادتر رو خبرگیری میکنه و گلیشم میایه که تو هیچ قسم نمیگیری. امیره که بیرون کار بکنم ما براش اجازه دادیم، باز هم خفا میشه، اورم دل نمیگیره، ما چرا که ازشم کاری نمیکنم. مگم باز من میگم شاید این مسئولیت تست کار تست باید بکنی دیگه.
بسیاری اوقات چنین اندیشه سبب جار و جنجال های جدی هم شده میتونه، اما در کنار ای بسیاری از زنان بدون هیچ نوع گله و شکایت به تنهایی هم بار مسئولیت خانه و هم وظیفه بیرون از خانه را میپذیرن. چنانچه خانم شایما کارمند یکی از مؤسسات خصوصی میگه به سبب عدم همکاری شوهرش با او تقریبا خواب و استراحت از برنامه زندگیش حذف کرده. او در کنار وظیفه بیرون به تمامی کارهای خانه باید برسه.
شبم بسیار نوخو میکنم، تقریبا یک بجه یا 12 بجه. وقتی که دوباره صبح کی وقت میخیزم به خاطر کار بسیار نارام میباشم. به خاطر از این کارم باید نمانم اکنون برایم بیرون میرم بر وظیفه. حتی به خدا قسم میخونم که یکان دفعه بیخیم تو گلون مقدم میکنه گریه میگیره، بیخیم تو سرسر خود یکان دفعه مثل دیوانه و گپ میزنه و گریه میکنه. اما تو میشم پدر اولادام که از تو امرایم کمک نمیکنم، کاری نمیکنم. میگه شما یک خانم هستین، نمی وظیفه تان از دیگه. مگر این احساس نمی کنه که از مقدر زامت که من میکشم برابر میام زامت میکشه. من باید امرای از یکم کاری داشته باشم. در پلوی از یک میله ما قدر مسئولیت ها را در گردنم گرفتیم به خاطر یک دلسوزی و مهربانی در مقابل شوهر اولاد که من از نگاه اقتصاد هم یک چیز امرایشان کمک کرده بتارم.
یحیی افشار نویسنده و ژورنالیست افغان به این نظر است که کمک و همکاری میان زن و شوهر نه تنها محبت و صمیمیت در زندگی مشترک اونا بیشتر میسازه، بلکه حق تلفی هم میان اونا صورت نمیگیره.
در شرایط فعلی خانم ها در بیرون کار میکنند، مثل گذشته نیست که اکثرا خانم ها خانه بودند و آقایان بیرون کار میکردند. بنان هر فضای تازه در درون خودش مشکلات خودم با وجود میاره. زن و مرد از آن جایی که دو نیمه تکمیل کننده هم هستند، شدت وابستگی های از اینا به خاطر یک هدف مشترک و یک زندگی سعادتمند نیازمند هستند که با همدیگه خودشان کمک کنند. پس یک مرد که احساس داشته باشه، خرد داشته باشه، وقتی که فکر کنه که خانمش از کار با حالت خستگی بر میگرده، با وجودی که در نظام اقتصادی خانواده حتی برابر، حتی بعض خانمایی هستن که بیشتر از مردشان درآمد دارن و کار میکنن، بازم وقتی که در خانه بیاین و مردش بی‌تفاوت باشد، یک فکر غلط یا یک فرهنگ ضعیفی که از گذشته مانده، مثلا یک مرد اگر پیاله را بشوره شاید ننگ بکنه. چرا در درون خانه باید این مسئله را ننگ بکنن؟ زن و شوهر میتونن در تفاهم با هم دیگه خودشان یک تقسیم اوقات منظم با هم داشته باشن که بتونن در تمام برنامه های زندگی برسند، هم به وضع اولادهای خود درست رسیدگی بکنند، نیازهای روزمرگی خانهشون برسند، هم به دید و بازدید از اقوام هم دیگر بپردازند. پس چی بهتر است که خدمتگزاری از قانون خانواده شروع شود؟ چی بهتر که ما در نظام خانه بتانیم یک فضای صلح آمیز ایجاد کنیم؟ چرایی بزرگترین هدف زندگی است.
برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان برنامه و خصوصاً کسایی که فارم مرغداری دارن و یا به او علاقه دارن، اگر نمایشنامه ای هفته را بشنوند، نکات مهم را خواهند دانست. این نمایشنامه را شفیع سمیر نوشته و صدیقه بشردوست، یاسمین یارمل و عبدالمنان حمیدی این نمایشنامه را اجرا می کنند.
خاله صنوبر، خاله صنوبر، خانه هستی؟
آن بیا، کی هستی؟
در کجا هستی خاله جان؟
بیا بیا، در مرغانچه هستم.
وی، من میگم که صدایت می خودت معلوم نمیشی.
اینه مبرایم، سلام علیکم، پری جان خوش آمدی.
و علیکم سلام، خوش باشی.
بریم خانه بشینیم.
نه زنده باشی، آمدیم یک چیز پرسان کنم، مگم میترسم قار نشی.
وی، چی گپ هست که از گفتنش میترسی؟ خیریت خوب باشه؟
خاله جان، میفهم که همین مرغداری بر خودت یک دام و روزی شده، اما راستش آمدیم که اگه اجازه باشه ما هم می کار کنم که اگه خدا جان روزگار ما رو خوب کنه.
زنده باشی پری جان، من میگم که تو چی میگی؟ من چرا قارشم؟ روزی هر کس خدا میته، هزار دفعه تیار کو، چرا نکنی؟
زنده باشی خاله جان. خی اگه اجازه باشه، بابی نوریا در پشت کوچه است، بیای سیل کنه که مرغانچه را چه قسم جور کنه.
آن صداش کو.
بابی نوریا، بابی نوریا، بیا داخل.
چقدر، چرا وقت نگفتی؟
سلام علیکم خورو.
و علیکم سلام، اصلا بیادر خوش آمدی.
خوش باشی خورو.
بابی نوریه، این اصل کو که خاله صنوبر چه قسم بر مرغوی خود خانگک ساخته، چقدر خوب کلان است.
آن والا، تو خوب بسیار خوب جای جور کردی.
آن اصلا بیادر، مرغانچه اول خوب باید درخ هفته و جور شوه، چطش باید بسیار بلند باشه و پیشونیش هم امی قسم جالی بگی که هفته و در مرغانچه برسه که مرغا را مریضی نگیره بیادر.
زمینش هم سمت کرده.
آن از خاطر که خوب جارو و ششته شود.
هر روز پاکش میکنی؟
اگه میخوایی که مرغا مریض نشه باید مرغانجا هر روز پاک شود.
ده اول خودتم چوچه مرغ گرفته بودی؟
آن اونمو برادم ارزان میفتن زود کلان میشن. من که پارسل دینیم وقت گرفتم این دم و باد سر تخم آمدن اینمی پیشتر پیش از آمدن تم گل محمد بچه یک توری تخم آده بازار برد.
خاله سنو بر دانه برشون چی میتی؟ امی جووری و گندم؟
نه پری جان، مرغ باید امودانی خالش بیتی. اگه برش یک رقم دانه گندم یا جووری بیتی دیگه توان میکنی او برات تخم نمیته. آن یک اپ دیگه وقتی که چوچه کلان شد برات معلوم میشه که کدام مرغ تخمی است و کدامش گوشتی که باز گوشتی را از تخمی جدا کن و در قفس جدا نگاش کن.
خیر ببینی خوارو یک کو چیزا رو والا فهمیدم.
از فارم که مرغ بگیری وام برات بسیار گپا را خواد گفت. میشه دیگه مقصد زحمت بکش انشالله که زیاد فایده میکنی.
زنده باشی خوارو. بریم پری.
کجا میرین؟ باشین یک پیاله چای بخورین. نه
خیر ببینی بریم بخیر که امیال غم مرغانچه را بخوریم.
با مال خدا خالص نوبر.
بخیر برین دمرایتون خوبی.
شنوندگان عزیز رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستین به ما نامه بفرستین توجه کنین به آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، کندوز و خوست 1، جلال آباد 4. آدرس پستی ما در پاکستان 784 یونیورسیتی تاون، پشاور. تا فرصت دیگه خدا نگهدار.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.